أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. جهت شادی ارواح طیبه شهدا روح حضرت امام، همه گذشتگان ذوی الحقوق، پدر مادرمون، معلمان و اساتیدمون، شهدای مقاومت علی الخصوص این سه شهید بزرگوار تازه، شهید سید حسن نصرالله، شهید نیلفروشان، شهید یحیی سنوار، الفاتح تمس صلوات. من دوتا مطلب خدمتون عرض میکنم، در پایان هم یک تقاضا. اون دوتا مطلب، یه سنتی خدا داره که این است که به ادا بسم الله الرحمن الرحیم و ادا اردنا ان نهلک قریتن امرنا مترفیها ففسقوا فیها فحق علیه القول فدمرناها تدمیرا. وقتی خدا بخواد یک جایی رو هلاک کنه، اتفاقا به اونها میگه نصاب فسق رو برید بالا. باید نصاب فسق به حدی برسد که خدا طرف مقابل رو نابود کنه. این حوادثی که به حسب ظاهر حوادث تلخیه، واقعا هم حوادث تلخیه، ولی مزاج عالم مثل مزاج آدم کار میکنه، شروع میکنه خبیث رو از طیب جدا میکنه، خبیث ها رو میبره یه طرف متراکم میکنه. لیمیز الله الخبیث من الطیب و یجعل الخبیث بعضه علی بعض فیرکمه فیجعله فی جهنم. همون جوری که یه حدی باید برسه در مزاج آدمی تا سنسورهای بدن و حسگرهای بدن این پیام رو بده که آدم باید بره دستشویی. خلاصه عذر میخوام، خلاصش اینه. تو مزاج عالم هم همین جوریه، به حجت باید تا یه حدی برسه فسق که خلاصه مزاج عالم کار بکنه، باید این اتفاق بیفته. لذا همون جوری که ما انتظار نداریم، سنت خدا یه جور دیگه است. سنت خدا اینجوریست که وقتی میخواد هلاکت ایجاد بکنه برای این صهیونیست ها، کلن نمیزنه از در و دیوار بیاد. دو مدل تخریب خانه داریم، اینو دقت کنین، آیات قرآنه. دو مدل تخریب خانه داریم، یه مدلش همجوری که کارگرها خراب میکنه یه خونه کلنگی رو، شروع میکنه در پنجرهاش در میان آجر به آجر میندازن میان پایین. این یه مدله. مدل خدا اینجوری نیست. مدل خدا اینجوریه، فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. تو فونداسیونش اینا دینامیت میذاره، عینه که دیدید ساختم یهو میاد پایین، این فیلمایی که ساختم میاد پایین، اصلا کسی باورش نمیشه که این ساختم داره میاد پایین، تا یهو میبینید اومد پایین. این اتفاق و قرآن بارها و بارها گزارش کرده، بارها و بارها، حوادث تاریخی بارها و بارها این نشون داده. شاید سال 56 کسی ازش میپرسیدن آقا میدونی سال 57 کلن این رژیم دیگه نخواهد بود؟ سال 56 سالی بود که کارتر اومد در ایران و ایران رو جزیره ثبات معرفی کرد، کسی باورش نمیشد. اون موقعی که امام نامه نوشتن به گورباچوف که دیگه فاتحه چیزی به نام شوروی خوانده شده، کسی باورش نمیشد. اصلا شما هم باور، اونایی که همسن ما سال ما هستن و بزرگتر هستن، تقریبا حالا جسارت به امام، ولی ما فکر میکنیم مثلا یکی از آرزوهای امامه. اصلا کسی باورش نمیشد مثلا یک سال بعد، دو سال بعد، دو سال بعد این اتفاق برای اون شوروی و اون عظمت بیفته. فرعون در اوج قدرتش بود، در اوج آزار بنی اسرائیل هم بود، اصلا کسی باورش نمیشد که فرعونی که رسیده به پشت رود نیل و در حقیقت یه قوم موسایی هم هست که همینجوری رسیدن به پشت رود نیل. همین، کسی با آرش نمیشد که. حالا ما داستان رو خوندیم بلدیم و نه، کسایی که تو خود داستانان که همچین تلقی نداشتن که، گفتن که خلاصه فلما ترا الجمعان قال اصحاب موسا انا لمدرکون. ایشت به موسا گفتن که ما گیر افتادیم دیگه، یعنی دیگه تموم شد، دیگه تموم شد. یعنی دیگه هر بازی داشتی گفتی اینجوری و اونجوری و اینا، من پیغمبرم از این کار رو میکنیم و اینا، هر کاری گفتی تموم شد دیگه، الان اینجا رود نیل و اینا، ما میام اینا دیگه، دیگه از این بنبست راحتتر در حقیقت و واضحتر. همین اتفاق افتاد در مورد قوم صالح. سوره نمل گزارش میکنه این رو که وقتی قوم صالح دیگه اومدن که صالح رو بکشن، قوم ثمود اومدن صالح رو بکشن، همون شب عذاب اومد در اوج قدرتی که دیگه صالح و یه خفتشو گرفته بودن که تموم بکنن، تموم شد کارشون. لذا کسایی که یه مقدار هوش و حواس بیشتری دارن، سنن الهی رو میدانند، اینها از این شهادت ها ما دلگیری ما، یعنی آدم به هر جهت. سید حسن نصرالله، خیلی سید حسن نصرالله دیگه، یعنی شوخی نیست، از این یاراییه که سلام فی الاسلام سلمتون لایسد داشعیه، یعنی جایگزین کردن یه همچین نیروهایی به همین راحتی نمیتونه اتفاق بیفته. یعنی واقعا یه رهبری رو به چه کنم چه کنم میندازه این چیزا، همونجوری که سر مالک حضرت همینجوری شدن، اومدن محمد ابن ابوبکر رو عوض بکنن، مالک رو بذارن. خب مالک در حقیقت نرسیده شهید شد، حضرت محمد ابن ابوبکر ابقا کردن، یعنی با اینکه صلاح بر این بود که اونو عوضش بکنن. یعنی اینجوری نیست که مثلا دم دست یه رهبر پر حاج قاسم و پر سید حسن نصرالله و پر، اصلا این خبران نیست. بالاخره واقعا ضربه ضربه است، یعنی ضربه ای که دشمن زده ضربه زده انصافا. اما نکته مهم این داستان ها این است که امروز اسرائیل از همه وقت خسته تره. شاید اینو باورتون نشه، کسایی که ارتباط دارن با بدنه کار، اصلا سر اینی که زمینی نمی جنگه به خاطر همینه، چون که ارتشش کاملا خسته است و فرسوده است. البته ما باید کار خودمون انجام بدیم. حالا ما با این بر بچه ها، من چند روز پیش از سوریه اومدم، یا صحبت بود باشون که آه شما به نقطه قوت طرف نزن، نقطه قوت طرف F-35ش نقطه قوت شما همشو بزن، اصلا به اون بزنی قطر و امارات و اینا تو غروب پولش میذاره وسط. این که خب چی نید، اونی که لازمه باید بزنی تو مسکونی، حالا با دکترین دفاعی خودت اعلام کن که آقا من میخوام اینجا رو بزنم و بزن. خب این اون نقطه‌ایه که اینا به دلیل احرس الناس علی حیاتن، که حریص‌ترین موجوداتن به حیات، یعنی کشته شدن براشون بدترین در حقیقت پیغامه. اینایی هم که میگن چرا لبنان، حالا دیگه شأن شما عجل از این حرف هاست. خود لبنانی ها متوجه شدن. من خب مدت زیادیه که لبنان و سوریه حالا میرم برای یه کارایی. قدیم ها لبنانی ها نسبت به حزب الله یه انقلتی داشتن، ولی وقتی که ارتش اسرائیل، اینا جزء خوبی های این کاره، ارتش اسرائیل نشون داد فقط حزب الله نیست، میاد تو لبنان میزنه، بعلبک رو میزنه، اونجا رو میزنه، شیعه میزنه، سنی میزنه، مسیحی میزنه، فهمیدن که نه بابا، این همون چیزی که آرمی که روی اینجا سربازان اسرائیلی هست که از در حقیقت نهر تا بحر، این کلا این منطقه رو میخواد، تازه این اول کاره. فهمیدن اگر حزب الله نباشه، لبنان نیست، سوریه نیست، یمن نیست، ایران هم نیست. اینو بدونید، یعنی اینجوری نیست که فرض فرمایید که این رژیم خبیث که در قرآن وعده داده شده نسبت به اینا که ان ولا تجدن اشد الناس عداوه للذین آمنوا اليهود، اینا اشد الناس عداوه، اینان از همه دشمنتر برای اسلام، اینا از همه در حقیقت حریسترن و دشمنترن نسبت به کار با در حقیقت آخر الزمانی. اینا برنامه آخر الزمانی دارن برای خودشون زیاد، ما هم برنامه آخر الزمانی داریم. یه کشمکشی شروع شده بی پایان، این دیگه از این توبه میریا نیست که کسی فکر بکنه مثلا این جنگ یه جوری به صلح تبدیل میشه. این دیگه تموم شد، این دیگه باید بریم تا آخر. اینجا جایی است که دیگه به صلح تموم نمیشه. تمام کارشناسان قضیه میدانند اینو که این جنگ نوعش دیگه نوعی نیست که بخواد به صلح تمام بشه، یعنی صلح منطقی یا صلح چه. بله دیپلمات ها باید برن کار خودشون رو انجام بدن، اونا وظیفه خودشون رو باید برن انجام بدن، ولی این قسمت های پایانی کار بدون توقیت که البته اگر هر چقدر زجه و التماس داشته باشیم برای امام زمان همین هست. بعد از یوسف، یوسف گفت 400 سال طول میکشه تا مسئله غیبت حل بشه. اینها دیگه انقدر زجه زدن، تو یک روایتی هست زجه زدن زجه زدن، یه موقعی 40 سال مونده بود، اینا در یه مجلسی انقدر زجه زدن که اون فقیهی که اونجا بود گفتش که خدا بهش گفته به واسطه این زجه هایی که اینها زدن 40 سال شد 30 سال. باز دوباره اینا شروع کردن فی المجلس شروع کردن به زجه زدن، وحی آمد که شد 20 سال، زجه زدن شد 10 سال، زجه زدن گفتن تتمه غیبت تمام شد. دیدن یه نفری داره از دور میاد، گفتن این موساست، موسی آمد. آقا به هر جهت این سیر حوادث نشون میده که این سیر آخر الزمانیه، بدونی که بخواد آدم توقیت بکنه یا وقت تعیین بکنه. اینا این یه جور سرعت حوادثیه که بی سابقه بوده در عالم، که اینجوری حوادث تون به تون داره عوض میشه. این انی لعجد ریح یوسف لولا ان تفندون، خلاصه بو یوسف میاد اگر مسخره نکنید، بو بوی یوسفه این دیگه. اینجا وظیفه ما مهمه، اینها که شهید شدن، خب بهترین عاقبتی که میتونستن داشته باشن شدن، یعنی واقعا آدم اگه شهید نشه میمیره، مسئله اینه. یعنی آدم هر چقدر به زندگی اینها تماشا میکنه قبطه میخوره بیشتر از اینکه انسان اگه شهید نشه خب میمیره. حالا چه بهتر که شهید بشه، از ما که نگرانه یا مثلا قصه داره امثال سید حسن نصرالله و اینها که نیستیم، اینهایی که تو اعلاالدین دارن سیرشونو میکنن، اصلا بحث اینا نیست، اتفاقا دستشون بازتره. فرحین به ما آتاهم الله من فضله و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم الا خوف علیهم ولا هم یحزنون. این مهم، این وظیفه ماست. وظیفه های آخر الزمانی نسبت به این بحث رو من یکی دو تا نکته میگم و عرضم رو تمام بکنم. یه خطری هست اینجا، اون خطر این است که آی مردم ایران آروم بشینید، همه چی تحت کنترله، شما فقط تماشا کنید. من اینجا میخوام بگم این غلطه، هم غلطه هم درسته. حالا وجه درست و غلطش رو بهتون میگم. شما باید دوربین به دست، رصدگر، مطالبه گر، باید او آدم وجود داشته باشه، حضور در صحنه داشته باشه. اینکه حتما نیروهای امنیتی، حتما نیروهای نظامی، حتما خود حضرت آقا بالا سر کار قرار گرفته و شما ساکت بشین کلن کاری نداشته باش، کار رو روال داره میره جلو، به تو چه ارتباطی داره؟ که خطیست که خیلی ها دارن میرن، این به شهادت آیات رو باید غلطه. ولی علی هم که باشه اینجوری نیست. دقت کنید، تصمیم گیری و نظام تصمیم سازی در مورد هر علی، حتی امیر المؤمنین، به والذین معهش بستگی داره، به دور و وریاش بستگی داره، به ربیونش بستگی داره، بستگی داره چقدر یار داره، یاراش چه چیزی وسط میذارن، چه پروژه هایی رو وسط تعریف میکنن، به اونها بستگی داره. هر کسی کوچکترین کار مدیریتی کرده باشه میفهم من دارم چی میگم. بستگی داره معاون چقدر معاونه، کاملا بستگی داره. شما نگاه کنید این 79 تا نامه نهج البلاغه رو، من خواهش میکنم بخوانید، عربیش هم نخوانید چون عربیشو عربا هم بلد نیستن، فارسیشو بخونید. خب تقریبا 5 6 ساعت طول میکشه فارسیشو بخونید. 79 تا نامه است. حالا بعضیاش مثل نامه 31، نامه 53 بلنده، بعضیاش نه کوتاه. نامه به معاویه، نامه به امراض، نامه به خلاصه کارگزاران، نامه‌های مختلف، نامه به مأمور جمع‌آوری زکوات، خیلی درس داره توش. اگر یار مالک نامه اونه، اگه یار محمد ابن ابی نامه اینه، اگه یار ابن عباس نامه اونه، یعنی بار چقدر میذارن نگاه میکنن، خاور اونه، از این واند نیساناس اینه، پراید اینه. بابا فکر نکن یه کسی مثل ابن عباس یار بدی بوده لزومن. نخیر، ابن عباس کسی بوده که یک موقعی جلوی امیرالمومنین کسی تندی کرد به ابن عباس، حضرت زدن تو دهنش، گفتن ابن عباس ها. ولی خودشون تو نامه ها برید نگاه بکنید، میگن که انکه لا ابال غیره که قد حدرت الا تراثه که من ابی که امک. بی پدر، انگار یه جوری داری میری سراغ اموال بیت المال که انگار مثلا مال بابا تو داری میخوری، به ابن عباسی که خودشون گذاشتن عامل بصره و عوضش هم نمی کنن. بعضی هم آدم خوبی هم مثل کومیل، کومیل معلوم شد که به درد دعا کومیل میخوره. کومیل همون یار سر حضرت، نگاه بکنید در نامه های نهج البلاغه، حاکم هیت گذاشتن به یه منطقه قیسیا حمله میکنه، حضرت سرتنش رو رسما میشورن، عوضش هم نمیکنن. نکته اینه، چون یه کشو مالکشتر ندارن که اینو بزنن اونو بردارن، اینو بزنن اونو بردارن. تو بشو یار، بشو مالکشتر نشون بده پاکاری، بشو عمار که بگن عینه عمار، عینه نتیهان، عینه ذو شهادتین، عینه نظراهم. به مالک میگن تو اصلا به چه درد میخوری اونجا، بی مصرف. قدر میگن که غیر شدید المنکب ولا مهیب الجانب ولا صاد ثغره ولا کاسر لعدو شوکه ولا مغنن عن اهل مصر ولا مجزن عن امیره. تو به چه درد میخوری اونجا؟ به درد من امامت خوردی؟ نه. به درد مردمت خوردی؟ نه. هیبتی داشتی پشت دشمن رو؟ نه. تو به چه درد میخوری اصلا؟ معلوم شد کومه به درد دعا کومل میخوره. این همونی که حضرت دستشو میگیرن میبرن تو صحرا، نمیدونم اسرار بهش میگن، ولی به درد این کارا نمیخوره. این کاملا بستگی داره، کاملا بستگی داره که کی با چه نیتی با چه توانی داره میگه من چه کارایی میکنم. حرفم نه، عمل. حرف که بیا من قبرت حرف میزنم. به قول امیر المومنین میگن الحق اوسع الاشیاء فی التواصف و اضیقها فی التناصف. حق بیشترین مجال رو داره برای حرف زدن و کمترین مجال رو داره برای عمل کردن. یه جا در اون خطبه های دردگدازانه امیر المومنین حضرت بهش میگن که تقولون فی المجالس کیته و کیته و اذا جا القتال قلتم حیدی حیاده. میشینی تو مجلس با هم دیگه گفتگو میکنی، میگی آه یک کاری میکنی پدرشونو در بیاریم اینجوری و اذا جا القتال قلتم حیدی حیاده. وقتی پای قتال میرسه، پای جنگ میرسه، میشینید محاسبات میکنید دیگه، انقدر بالا میکنید پایین میکنید، میندازید تو نظام کارشناسی، تو نظام کارشناسی میپیچونید، تش میشه نه، تش اینجوری در میاد میشه نه. اذا جا القتال حیدی حیاده. بله کیته کیتهش کاری نداره، خب منم میام دیگه، کاری نداره این چیزا. اونجایی که به اذا جاء القتال قلتم خیلی حیاده، تو اونجا و اینا حرف زدن کاری نداره. اینو بدونید، من اینو عرض میکنم به خاطر اینکه خطری داره تهدید میکنه، اون نه خطر همدلیه، چون که الحمدلله همدلی داره اتفاق میفته. حالا این نکته هم در انتها راجع به اون عرض میکنم، ولی که آقا همه چی تحت کنه، هیچ کی هم مطالبه نکنه، هیچ کی حرف نزنه، فرمون کلن دست حضرت آقاست و همه مسئولیت گردن آقاست. این گردن امیر المؤمنین هم نبوده، این کمک به حضرت آقا نیست، این پر کردن مشت حضرت آقا نیست. وقتی که آقا میفرمایند که آقا مشکل ما در درجه اول آمریکاست، این سگ هار اونه، میرید صحبت میکنید، خیلی وقتا متاسفانه میگن نه ما با آمریکا مبارزه میکنیم نه معارضه میکنیم. آقا گفته میگه اینو، که من نگفتم که. ببینید اینجاست که رصد ماندن در صحنه، ماندن در صحنه، نگاه کردن به اتفاقاتی که داره میفته و بدون تضعیف مطالبه کردن، بدون تضعیف مطالبه گری کردن، این از لوازم کاره. وگرنه یهو میبینید که همینجوری که داشتیم خوشخوشان فکر میکردیم یه داریم یه اتفاقاتی میفته، یهو این احتمال هست. اینو به عنوان یک تذکر از کسی که میدان رو هم میشناسه امروز دیگه. مدتی من تو سوریه لبنان بودم، میدونم میدان چجوریه و بیگانه با میدان نیستم. اینو حواستون به این نکته جمع بشه. و اما کلام آخر، این همدلی کردن، این دیگه اقل کاریه که ما میتونیم بکنیم. با چون که چه سوریه چه لبنان احتیاج به آدم الان نداره، احتیاج به حتی ارسال وسایل و فلان اینا هم خلاف نداره، چون که اسیرا بسته است. گاهی اوقات اگه اینا تجمیع هم که میشه میره مورد حمله قرار میگیره. حالا من دیگه نمیخوام، مصلحت نیست که از پرده برون افتاد راز، چون که بالاخره با سواری که نمیره، یه جوری دیگه ای میره دیگه. اینا به مراجع زیربطش اگرم ارسال کالا هست، ولی برخی ها متاسفانه دارم میگن آقا ما خودمون لبنان چرا، اینجا چرا، اونجا چرا. من این آیات سوره 8 رو خدمتون تقدیم کنم. دیدن مردم لبنان چه در لبنان و چه در سوریه بسیار رقت باره، بسیار رقت باره. در آیات قرآن داریم للفقراء، این اموال فیع که میخواستن تقسیم بکنن، دارد للفقراء المهاجرین الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئک هم الصادقون. این در درجه اول این اموال باید برسه به کیا؟ به آبرودارهای مکه که شده بودن گداهای مدینه. شما باید میدیدید ببینید لبنان سوریه چه خبره، کسایی که آبرودار. برای همین من تو گزارشایی که میفرستادم از سوریه دقت میکردید، تصویر اونها رو نمیفرستادم. آدم های آبرودار اینا شدن گدای سوریه. حالا شما حساب بکن، غیر این که مسکن و عدد، اون پیشانی مقاومته که تو امروز اینجا داری راحت زندگی میکنی، او آواره شده که ما داریم راحت زندگی میکنیم. آخه انصاف هم چیز خوبیه. اینایی که یبتغون فضلا من الله و ینصرون الله و رسوله اولئک هم الصادقون. به خدا اگه این صحنه برای خودمون پیش می اومد که به خاطر دین، به خاطر مقاومت در مقابل اسرائیل، که برخی از این لبنانی‌ها حالا به دلیلی که منو میشناختن تو سید زینب می اومدن میگفتن حاجا بالاخره بحث فلسطین بحث لبنان مگه، بحث خمینیه، نحن ابناء الخمینی، نحن ابناء الخامنه‌ای، ما فرزندان اینایم، نکنه نگرانم، نکنه ما رو تنها میذارید، نکنه فکر میکنید تاریخ مصرف ما تمام شده. اینا رو ببینید، اینا نگرانی اون عزیز لبنانی ماست امروز، نگرانه. اینجاست که میگن للفقراء المهاجرین الذین، برای اینها این اموال الوقت برای اینهاست. اولاکه هم الصادقون، صادق میخوای اینا، راستگو میخوای اینا، راستگو میخوای اونی که عزینه ایمان میده آواره میشه. شما تصوری از آوارگی نمیدونم دارید یا نه، ما بالاخره بلاز جهادی تو این سیل زلزله زیاد بودیم، این یه چیزی متفاوت از سیل و زلزله است. بلاخره در بالا سر زندگیش میدونه که آه این الان خشخش، طرف نمیدونه که بر میگرده، فکر میکنه 21 روز دیگه، 3 هفته دیگه، 2 هفته دیگه بر میگرده، و حالا که بر نمیگرده ما میدونیم بر نمیگرده، حداقل 6 ماه یه سال حداقل. اینجا شما توی یه هتل 5 ستاره هم نگهدارن شما رو، 3 هفته نمیتونید اونو بیاری، مسکنت نیست، سکینت نیست، آرامشت نیست، چه باشه در هتل های سید زینب، چه باشه در هومس. خب پرده زدن، این خانواده رفته این ور پرده، این خانواده اومده این ور پرده، ما این کارو میکنیم یا نه؟ بعد اگر در همچین شرایطی باشیم اصلا تحمل میکنیم؟ چقدر تحمل میکنیم؟ یه روز، دو روز، یه ماه؟ که من به یه سری این مستندسازا گفتم برید همین اینو مستند کنید در هومس رو، که هومس اینجوری پناه دادن. والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر الیهم ولا یجدون فی صدورهم حاجة مما اوتوا و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصة. خودش در نهایت احتیاج، حالا شما هومس رو بدونید کجاست، خودش در نهایت احتیاج ولی پناهجو را داده تو خونش. آدم میبینه چه جلوه‌هایی داره رو میشه. من یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون. وظیفه ما چیز کمک نقدی. آقا جون شما اصلا اینجوری نیست که فکر میکنی شما داری به اینا کمک میکنی. و آتوهم من مال الله الذی آتاکم، از مال خدا وردا بده، اینا مال ما نیست. امیرالمومنین در نهج البلاغه میفرمایند که ان الله فرض في اموال الاغنياء اقوات الفقراء، خدا قوت فقرا رو گذاشته تو جیب اغنیا، قوت فقیر رو گذاشته تو جیب غنی. فما جاء به فقیر الا بما متع به غنی، اگر فقیر فقیره چون غنی غنیه. آ قوت بچه رو گذاشتن پیش مادر تا به دنیا میاد، این که قوت مادر نیست، این قوت بچه است پیش مادره. این کاری که دوستان الان من دیدم دم در کردن که حالا دو تا کارتخان گذاشتن، اینا جز وظایف اصلا حداقلیه. ببینید هومس داره چیکار میکنه، ببینید اونجاها دارن چیکار میکنن، این دیگه کفشه دیگه، یعنی اصلا نگیم هیچی راجبش که کسی 200 تومن، 300 تومن، 1 تومن، 2 تومن. آقا این صفرات تو حساب میدونی که تاریخ مصرف داره، همجور که شیر رو بلند میکنی تاریخ مصرفش میکنی که نگنده، صفر تو حساب تاریخ مصرف داره، اگه زیاد بمونه میگنده، حسابت میگنده. خب این مال اموال دیگرانه، این اموال دیگرانه، اینو بعدو بده. یه کاری هم ما اونجا با بچه های حزب الله هماهنگ کردیم، اینم عرض میکنم، و اونی که چون تجربه میگوید که معمولا یه موج سمت بالایی داره و بعد افول میکنه، حالا قاعدتا اینجوریه در همه جا هم همین تجربه شده، ما سریع قبل از افولش تبدیل میکنیم به مسئولیت. ما الان در سید زینب، یه خیلی تو ده پوینت دارم نکته میگم، در سید زینب 1199 تا بچه پسر و دختر زیر یه سال داریم، 1199 تا آمار دقیق امروز هم دارم میتونم خب چون که اونها آمارهای برای من میفرستن، 1199 تا توی اون سید زینب. حالا بچه زیر یه سال شما میدونید که خودش اصلا یه بچه دارن میدونید این مقوله یه واسه خودش، هزینه ها خوراک، پوشاک، پوشک، درمان، فلان، همه اینها روی هم دیگه تخمین زدیم، رفتیم همه قیمت ها رو نگاه کردیم، اونجا تقریبا میشه 70 دلار. 70 دلار الان با دلار 60 تومان اگه حساب بکنیم مثلا میشه 4200، 4300 مثلا، همین عددی. آقا مسئولیت یه دونه این بچه‌ها رو شما بپذیر. خانوادگی بپذیر. حالا دوتا هم پذیرفتی پذیرفتی. آقا فکر کن بچه آخری دو قلو شده به مدت 6 ماه، به مدت 6 ماه این بچه هم معلومه که علی فرزند حسن کد فلان، این بچه معلومه، یعنی بچه محدد و مشخصیه، یعنی کلی بچه نیست، این مشخصه. شما مسئولیت این بابا رو پذیرفتی الان که 70 دلار سیستم از شما میگیره و طبق چیزی که میدیم و دلار میشه و فلان، اونور دلار میشه لیر میشه فلان اینا، اونجا دقیقت گزارش میشه برای شما که آقا شما دقیقت این بچه‌تون این چیزا این ماه بهش رسید. مدل ثبت نامی داره، حالا کسایی کانال ما رو دارن اینجا هم آقای صفایی دقیقت رابط ما هستن در دقیقت مسجد. پس هر کمکی در هر جا طلا فلان همین اینجا میری کارتو بکش و برو، کارتو بکش و برو، نگو کمه. آقا به امیرالمومنین گفتن، یعنی گفتن که آقا بیایید پول بدید برای جنگ تبوک، چون داشتن میرفتن تو شمال چی دیگه، داشتن میرفتن به روم، اون موقع خیلی فاصله بود. امیرالمومنین هیچی نداشت، هیچی، خودشو اجیر کرد که چا بکنه دلون به تمره، یه دلو بیاره بالا به ازا یه خورما، 3 کیلو خورما آورد، همه مسخره کردن، این هم شد کمک به جبه ها. آیه نازل شد لا یجدون الا جهدهم و یسخرون منهم سخر الله من. اینا کسای این پولا اخلاص داره، اینا کسای اینکه تمام تلاش کرده دی، تمام تلاش 100,000 تومان 20,000 تومان تلاشش اینه دیگه، این مهمه. اون پولای با اخلاص که بیاد نگید حاکمیت مگه نباید یه کارایی بکنه، چرا؟ اون سر جایش حاکم، بحث با حاکمیته که اومد نمیدونم حالا یه کارایی بکنه که با خودشون بحث داریم، یه کارای خرج کلوفت گنده که باید نونوایی نمیدونم چی بزنه اونجا و همه اینا، که البته واقعا اگه کسی پول درشت داره جدا به من بگم، مثلا کسی یه 2 میلیارد پول داره اونجا میشه یه نونوایی زد، مشکل نون دارن الان، بزن این نونوایی ها چیزی میشه زد، حالا پول درشت داره اینو جدا دقیقا تدبیر میشه براش کرد. عرضم تمام، این بچه ها رو هم قبول بکنید، فکر میکنید بچه خودتونه و فکر کن بچه آخری دوقلو شده، شما میگه آقا من مسئولیت قبول نمیکنم، حالا چون دوقلو شده من اقدام برای یه قول کرده بودم، من قبول میکنم، قدمش سر چشم. این بچه ها رو بپذیرید، بچه های زیر یه سالن خیلی در معرض آسیبن، تازه حالا آسیب ها اونجا شروع خواهد شد از این به بعد که حالا دیگه جای گفتگوش و تلخ کردن مجلس نیست، معمولا آسیب های اجتماعی فراوانی ایجاد میشه بعد از این حوادث که اون با پول هم حل نمیشه، با پول هم حل نمیشه، ولی اینا دیگه آخرین دردای زایمان آقا، این دیگه این دردای زایمان قرار است بچه متولد شه، قرار است حضرت بیان انشالله، و این دردها با مانه دردهای آخریه که انشالله خود حضرت با زجه و ناله و استغاثه و هر چی که بلدیم به میدون بیاریم انشالله که بپذیرن این ناله ها و زجه ها رو و تتمه غیبت رو بر ما انشالله ببخشن.